أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به تنبیه سنائی بود که آیا نطفه رجل اجنبی را در رحم مرئی اجنبیه ادخال بکنند قبل تلقیح بالبویضه، قبل تلقیح به بویضه المرأه او بعد از ذلك، آیا این کار جائز هست یا نه؟ آی سیستانی تفصیل دادن بین نطفه‌ای که قبل از تلقیح به بویضه و تخمک زن ادخال میشه در رحم زن، این رو فرمودن حرام، و نطفه‌ای که بعد از تلقیح به بویضه و تخمک زن در بیرون رحم، این نطفه ملقه به بویضه مرعه ادخال بشه در رحم مرعه، این جائز فی حد زن. بحث در روایات بود که مرحوم آی خویی و مرحوم آی تبریزی می‌فرمودن اطلاقش تحریم کرده ادخال نطفه اجنبی را، و فرقی بین نطفه ملقهه به بویضت المرأه و یا نطفه غیر ملقهه نیست. روایات به نظر ما اصلا دلالت بر اصل حرمت ادخال نطفه رجل اجنبی در رحم مرئی اجنبیه نمی کرد، اما یک وجهی ذکر شد که در واقع تلفیق بود از دو مطلب. یک اینکه روایاتی داریم در نکاح که میگه که باید در امر نکاح و فرج احتیاط کرد. مثلا روایت علا ابن سیابه در باب دو، حدیث دو از باب وکالت داشت ان النکاح احرا ان یحتاط فی و هو فرج و منه یکون الولد. اگر صدر این روایت بود میگفتیم مربوط به نکاح، ان النکاح احرا ان یحتاط فی، ولی ذیل روایت داره و هو فرج و منه یکون الولد، ولذا در اموری که مربوط به فرج و استیلاد هست گفته میشه که این روایت فرموده باید احتیاط بشه. پس انسان وقتی که شک داره که جائز استیلاد از طریق داخل کردن نطفه مرد اجنبی به رحم زن اجنبیه یا نه، مقتضای این روایت اینه که احتیاط. روایت دیگر مفادش این معتبره شعیب الحداد، معتبره شعیب الحداد باب 157 از ابواب مقدمات و نکاح و آدابه، صاحب عروم گفته باب و وجوب الاحتیاط فی النکاح فتوا و عملا زیادتا علی غیره. در قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل من مواریک یقرأک السلام وقد اراد ان یتزوج امرأة وقد وافقته و اعجبه بعض شأنها وقد کان لها زوج فطلقها علی غیر السنه. وقد کرهن یقد معلا تزویجه ها حتی یستعمرک فتکون انت تعمره فقال ابو عبدالله علیه السلام هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها. این روایت سندش هم تمام است، مدلولش هم شبیه مدلول همون روایت علا ابن سیابه است. این یک مطلب که اصالت الاحتیاط در فروج از حیث استمتاع و استیلاد استفاده میشه به قرینه و منه یکون الولد. روایت علا ابن سیابه بود که سبحان الله ما اجور هازن حکم و افسده ان النکاح احرا ان یحتاط فیه و هو الفرج و منه یکون الولد. این لسان با استحباب نمی سازد. سبحان الله ما اجور هازن حکم و افسده که عامه می گفتن. به هر حال این روایت دوم هم سندش بهتره و هم دلالتش هم که روشنتره. مطلب دیگر استناد به ارتکاز متشرع بود که متشرعه استیهاش دارن، یک زنی نطفه مرد اجنبی را در رحم خود ادخال کنه بعد بگه که بابای این فلان مرد غریبه است، مخصوصا اگر محارم هم باشن بابای این اخوی این جانبه است، بابای این ابوی این جانبه است، خلاف مرتکز متشرع است که این زن آبستن که میشه بعد بگه که پدر این بچه من بابامه، برادرمه، عمومه، داییمه. و یا زن شوهردار بچه رو که به دنیا میاره مثلا بگه که ببرید اینو بدید به باباش، باباش کیه؟ باباش مرد همسایه است. اینها گفته میشه که خلاف ارتکاز متشرع است، استیهاش و استنکار دارن متشرع از این کار. ما یک ارتکاز متشرعه داریم، یه سیره متشرعه. سیره متشرعه ممکنه بگید بر ترک این عمل بوده و این دلیل بر حرمت نیست، مثل حلق لحیه. یه وقت بحث سیره عملیه است، میگن سیره عملیه بر ترک حلق لحیه بوده، اما یک وقت ارتکاز استنکاری است مثلا، و به عبارت اخرى سیره استنکاریه است، ترک میکنن این کار رو و مستنکر این کار. این گفته میشه که میتونه دلیل بر حرمت باشه. به نظر ما در مورد محارم انصاف اینه که این ارتکاز قوی است، اما در غیر محارم قبول داریم که عرف خلاف طبع میبینه این کار رو. یک مطلب جدیدی است و به خاطر جدید بودن و غیر متعارف بودن استیهاش میکنه. ممکنه شبیه سازی رو مثال بزنیم. ببینید اگر بیان سلول یک زنی رو بردارن با تخمک این زن تلقیح بکنن و این زن بر اساس استنساخ و عملیه شبیه سازی حامله میشه، در حالی که شوهر نداره. الان میگن مگه میشه آدم زن بی شوهر بچه دار بشه؟ چون در ذهنشون راه متعارف استیلاد ازدواجه، ولذا هر چیزی که خلاف این طبع متعارف باشه براشون امریست قابل استیحاش. اما این مقدار که کشف نمی کنه از حرمت و یا از وجوب احتیاط. خیلی از موارد اولش که مطرح میشه متدینین استیحاش میکنن، به مرور زمان میپذیرن و جزء آداب متدینین هم میشه، حتی امور خیلی معمولی، بلنگود گذاشتن، دوش هم مام نصب کردن، از قاشق و چنگال استفاده کردن، هر کدام در یک مقطع تاریخی واقعا بین متدینین مستنکر بود. یعنی فکر میکردن اینها سوغات غرب، سوغات کفار، مؤمنین نباید از اینها استفاده کنند. حتی لباس کت و شلوار پوشیدن، مرحوم عاشق عباس تهرانی کتابی داره خیلی راجع به مذمت پوشیدن کت و شلوار صحبت میکنه. خب اون یه مدتی مستنکر، بعد طبیعی میشه. این بحث هم همینه. بله در مورد تلقیح با نطفه محارم انصاف اینه که ارتکاز متشرعی خیلی قوی است، ولذا اینجا بعید نیست که ما در تلقیح به نطفه محارم قائل به حرمت بشیم، اما در غیر محارم ارتکاز قوی که کشف از حرمت میکنه نیست. اما راجع به بله ارتکاز متشرع در تلقیح به نطفه محارم بر حرمته که بله حالا ندونه که خب اصل براءت میتونه جاری کنه. کلام در اینه که میدونه نطفه برادرش رو که بچه دار نمیشه، زن برادرش بچه دار نمیشه، زندگیشون داره از هم میپاشه. این خواهر به رفع برادرش ایثارگری میکنه، میگه لطفتو بده من در رحمم برات یه بچه درست میکنم. این خلاف مرتکز متشرع. در مورد محارم به نظر ما واضحه این ارتکاز متشرع برمونه، اما در غیر محارم این ارتکاز قوی نیست، در حد استیحاش از یک امر غیر متعارف هست. حالا راجع به اون روایت علا ابن سیاب و شعیب الحداد، به نظر ما اینها دلالت بر اصالت الاحتیاط در فروج فضلن عن الاستیلاد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه مفاد این روایات اینه که مثلا در اون روایت علا ابن سیابه حضرت استنکار کرد بر فقهای عامه که شما در غیر نکاح احتیاط نکردید و حکم کردید، مثلا در اون مورد روایت به این که اگر وکیل قبل از بلوغ خبر عزل بره بی انجام بده برای موکل، شما حکم کردید این بی صحیح است، ولی اگر وکیل قبل از بلوغ خبر عزل تزویج کنه موکله خودش را و بعد خبر عزل بهش برسه که قبل از تزویج موکله تو را عزل کرده بود، شمای عامه گفتید این نکاح باطله، توجیهتونم یک توجیه استحسانی بود، لأن غیر النکاح له عوضان و النکاح لیس له عوض، سبحان الله ما اجمر هازل، آخه این چه فتواییست، چه فتوای جائرانیست که بر اساس استحسان فتوا میدید، و این فتواتون هم در بی که تنها هست در نکاح هم میایید بر اساس همین استحسان ها فتوا میدید، و نکاح احرا و احرا ان یحتا تفی، یعنی احتیاط کنید در افتا، و هو فرجون و منه یکون الولد، این ارتباط با این نداره که فقیهی طبق موازین فقهیه با کمال احتیاط لازم بیاد فتوا بده به جواز تلقیه سنایی، ونگهی و منه یکون الولد مربوط به ذیل ان نکاح و احرا ان یحتاط فیه، بحث نکاحه. خب در نکاح اگر مشکلی پیدا شد، جاهل مقصر ملتفت بود این زوج، خب اون ولد هم میشه ولد زنا، درسته این زوج جاهل است، ولی اگر جاهل مقصر متردد بود، فضلا از این که متعمد باشد، خب اون ولدش میشه ولد زنا، و منه یکون الولد ذیل ان نکاح و احرا ان یحتاط فیه، نکاح سزاوارتر است که احتیاط بکنید، و هو الفرج و منه یکون الولد، یعنی اینها ذیل بحث نکاح پیش اومده، تعدی کردن از آن به غیر نکاح به صرف استیلات و نقل نطفه اجنبی به رحم زن اجنبی عرفی نیست، و همینطور روایت دوم باید بله در مورد طلقها علی غیر سنه، این در مورد خودش که شارع تجویز کرده اگر شوهر سنی بود و طلاق داد زنش رو طلاقا علی غیر سنه، روایت داریم انها لا تترکو به غیر زوجن، این طلاق نافذ هست ولو طلاق غیر مشروعه، چون شوهر شیعی نبود طلاق بر غیر مذهب شیعی داد، این طلاق نافذه، ولذا بعید ما این روایت رو هم کنیم بر این که شوهر شیعه بود، چون حمله این که این شوهر شیعه بود حمله بر اقلیت میشه، اکثریت در اون زمان اهل سنت بودن، امام بیاد یک حکمی رو بیان کنه مرادش اونجای باشه که شوهر که طلاق داده شیعه باشه و زنم شیعه باشه، یا لااقل شوهر شیعه باشه، این فرد نادره، موردش متعارف اینه که شوهر سنی بوده، این کسی که میخواد ازدواج کنه رجلون من موالیک، این مرد دوم رجلون من موالیک، فقط ارادن یتزوج امرأتن وقت کان لها زوجون، اون این زن شوهری داشت، وقت فتلقها علی غیر سنه، خب این متعارفش اینه که اون شوهر سابق که طلاق علاقه غیر سنه میده غیر شیعی بوده، خب او طلاقش نافذه و از این روایت حمله بر استحباب میشه. فلای و نحن نحتاط، ما احتیاط میکنیم. فلای تزوجها، یعنی بهتر است ازدواج نکند با این زن، و الا اشکالی ندارد ازدواج با زنی که شوهر سنیش او را طلاق به طبق مذهب خودش داده. چرا؟ این فلایت از اوجه ها دیگه سزاوار از ازدواج نکنه، ولو شرعن جائزه وقتی شوهر سنیست ازدواج با زن مطلقش ولو به طلاق غیر شیعی طلاق گرفته صحیحه و جائزه، منتها بهتر است که این کار را نکنه. نه دیگه، هم میشه بر این که حکم تنزیهی. بعدش هم باز عرض کردم، باز ولد هوال فرج، هوال فرج یعنی این نکاح فرج است، هوال فرج به نکاح میخوره دیگه، فرادن یتزوجها. اون روایت هم میگفت که ان النکاح احرا ان یحتاط فی و هو فرجون، ان نکاح فرج یعنی نکاح مربوط به فرج میشه. و امر الفرج شدید و منه یکون الولد، یعنی مبتلا میشی به ولد زنا یا ولد شبهه. اما در تلقیح سنایی که مبتلا به ولد زنا یا ولد شبهه نمیشه که. از این روایت نمیشه اصالت الاحتیاط در استیلات استفاده کرد و این روایت اصلا مفادش بیش از این نیست. اون روایت اول بیش از این نیست که روایت علی ابن سیام احتیاط در افتا، روایت دوم احتیاط مستحب است در عمل. بله احتیاط در امر نکاح اشد است از جاهای دیگر، این هم فهمیده میشه، اما آیا واجب است در امر استیلاد ما احتیاط کنیم؟ شبهه حرمت تلقیح سنایی که هست ما هر سواز خدمتون که احتیاط کنیم از این روایات استفاده نمیشه. به نظر ما تلقیح سنایی فی حد ذاته اشکال نداره، مقارناتش حرام هست، اون بحث دیگریست که لمس و نظر به عورت زن صورت میگیره، خب اون بحث دیگریست قبول، اون در خیلی از موارد رجوع به پزشک این مشکل هست، برای عقیم کردن، برای عقیم کردن موقت یا دائم زن رجوع به پزشک میکنه، همین اشکال است که مقارناتش اشکال داره، تا به حد حرج نرسه نمیتونه این کار رو بکنه. ولی اصل تلقیح سنایی با غیر به نطفه غیر محارم به نظر بی اشکال میاد. یه روایتی هم هست، این روایت رو هم عرض کنیم که ممکنه بعضی ها استدلال کنن به این روایت بر حرمت تلقیح سنایی. ابی عبدالله المؤمن عن اسحاق ابن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام از زنا شرون او شرب الخمر، حضرت فرمود یا اسحاق الحد واحد ولکن زید هازا لتزیع نطفه و لوضعه ایاها فی غیر الموضع الذی امر الله عز و جل. 20 ضرب شلاق در زنا بیشتر میخوره زانی به خاطر اینکه وضع کرده نطفه را در غیر موضعی که امر الله، امر الله به وضع نطفه فی رحم زوجه، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم فإذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله. و این زانی میاد نطفش رو در غیر موضعی که امر الله از عزوجل قرار میده، 20 ضرب شلاق هم به این خاطر میخوره. وسائل شیعه باب 13 از ابواب حد زنا حدیث یه. خب گفته میشه که پس معلوم میشه وضع النطفه فی غیر الموضع الذی امر الله به این حرام دیگه، و در تلقیح سنائی این مرد وضع میکنه نطفه را در غیر موضعی که امر الله، خدا هم کرده به وضع نطفه در رحم زوجه دیگه، این داره خلاف این عمل میکنه. به نظر این استدلال ناتمام میاد، هم از جهت سند ما اشکال داریم، ابی عبدالله مؤمن توثیق نداره، وانگهی صدوق در فقیه سند ذکر نکرده به ابی عبدالله مؤمن، در علل سند ذکر میکنه یک سند ضعیف از حسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابی عبدالله المؤمن عن اسحاق ابن عمار، که اگر این سند رو ذکر نمیکرد بهتر بود و آبرومندتر بود، چون حسن ابن علی ابن ابی حمزه کان ضعیفن فی نفسه و ابوه اوثقمه، در داره که کذاب متهم، کذاب ملعون. خب این از جهت سن. از جهت دلالت هم خب این در مورد زانی وقتی میان میگن 20 ضربه بیشتر شلاق میخوره به خاطر که نطفه رو در غیر موضعی که امر الله قرار داده، ایزایش یعنی همون از طریق زنا. علاوه بر اینکه اینا حکمته، مسلم زانی 100 ضربه شلاق میخوره چه عزل بکنه چه نکنه، اینا حکمته و موردش هم مورد وضعه ایاها فی غیر الموضع الذی امر الله عز و جل، موردش بود که وضع به زنا و بیشتر از این اطلاق نداره. این محصل کلام در اصل بحث که جائز هست تلقیح سنائی فی حد ذاته الا در رابطه با محارم. بله حالا بله بله مسلم بله. قبل از این که وارد بحث ارث بشیم، یک شبهه‌ای است در مورد زن شوهردار که زن شوهردار، حالا زن مجرده خب تلقیح سنائی بنا شد جایز بشه در مورد، اما زن شوهردار آیا خلاف حق زوج نیست که بدون اذن زوج بره نطفه مرد اجنبی رو قبول کنه یا نه باید حتما از زوج اذن بگیره؟ رحم اجاره پول خوب ممکنه بدن، این زنم حوس عرض و خدمتتون که پول کرده و میگه خب وقتی که حالا حلال شد ما هم که نیاز به پول داریم بریم تلقیح سنائی بشیم. خب شوهرش اگر اذن نده این تضییع حق زوج نیست، و اساسا شوهر میتونه اذن بده. این در خصوص زن شوهردار این مشکل هست. و مشکل دیگه اینه که خب وقتی که تلقیح سنائی صورت گرفت شوهرش باید در این مدت حاملگی این زن از او اجتناب بکنه یا نه. به نظر میرسه که راجع به حق زوج اگر منافی استمتاع زوجه، بالاخره این زن حامله میشه، هم یکی از موانع استمتاع، اگر از این حیث حساب کنید بله، اگر شوهر احتمال میدیم که از حق استمتاع میخواد استفاده کنه، نه اینکه زنش رو رها کرده و رفته، ولذا شبهه در حاملگی بدون اذن زوج هم هست. زنی شوهرش بهش میگه که قرص یادت نره، قرص بخور که حامله نشی، ما فعلا بچه نمیخواییم، این زنم بچه دوست داره، قرصشو نمیخوره بدون اینکه شوهرش خبردار بشه، بعدش هم حامله میشه، فی حد ذاته اشکال نداره، شوهرش نمیخواد زنش حامله بشه، خب نخواد، بر زن واجب نیست قرص بخوره. ولی شبهه هست که اگر خب این شوهر حیث استمتاع در نظرش، خب بعدن وقتی حامله شدی دیگه قابل استمتاع در اون حد مطلوب نخواهی بود، از این حیث این شبهه هست که بالاخره این زن باید موانع استمتاع رو برطرف کنه، نه اینکه ایجاد موانع استمتاع بکنه، و حامله شدن یکی از موانع استمتاعه. و این زنی که تلقیح صناعی میشه، اجاره میده رحم خودش رو، حامله میشه، اگر شوهر اذن نده، خب این تضییع حق استمتاع شوهره، از این حسش کنه. ولی اگر نه، شوهر اصلا قطع ارتباط کرده با این زن و از حیث استمتاع مشکلی پیش نمیاد در رابطه با تضییع حق زوج، از حیث های دیگر اشکال نداره، چه اشکالی داره؟ ما دلیل نداریم که زن باید از شوهر اذن بگیره در حامله شدن، مگر از اون حیث منافات با حق الاستمتاع داشتن. این که ما بگیم نساؤکم حرثون لکم، یعنی لا حرثون لغیرکم، نه، نساؤکم حرثون لکم مفهومش این نیست که لا حرثون لغیرکم مطلقا ولو به نحوه تلقیح صناعی. نساؤکم حرثون لکم میخواد بگه که زنانتون حرث شما، یعنی میتونید از اینها بچه دار بشید، هر حرف به معنای استیلاد دیگه، که زارع میاد هر زمین را حرس و حرس میکنه تا محصول بده. نساؤکم حرسون لکم، نساء شما زمینی هم که شما در این زمین سفارش حرس و که نوزاد میدید و محصول نوزاد براتون خدا به وجود میاره، این درست، اما معناش این باشه که نساؤکم لسن حرسن لغیرکم به این معنا که حتی حق تلقیح صناعی هم نداشته باشن، نه، این انصافا از این آیه استفاده نمیشه. اگر مثل قرص بود، اگر برعکس مطلب، اجازه بدید برعکس مطلب، اگر شوهری بچه میخواد، زنش قرص میخوره، میگه من دارم میرم دانشگاه و نمیدونم میخوام اول دکترامو بگیرم و بعدش دکترا گرفتیم اون وقت اگر خواستیم یه دونه بچه داشته باشیم، شوهرش میگه نه بابا، ما خلاصه به همین زودی بچه میخواییم، خب این شوهر طبعا عزل نمی کنه، زنم حق نداره که امتناع بکنه از اقرار نطفه مرد در رحم خودش، چون منافات با استمتاع کامل داره، که به شوهرش بگه عزل بکنی منافات با استمتاع کامل داره، ولی میتونه هر شب قرص بخوره بچه دار نشه. دارش میگه راضیت نمی کن، حلالت نمی کنم این قرصا رو میخوریم، حلال نکن. حالا یه بحثی آقای تبریزی داشت که شرط ارتکازی هست که بالاخره زن یک مقداری بچه بیاره برای شوهرش، کمان که میگفت شرط ارتکازی از یه مقداری به طور متعارف کار کنه تو خونه شوهرش. حالا اون شرط ارتکازی خب یه بحث دیگه است، اما اگر خلاف شرط ارتکازی نباشه، همونطوری که امتناع از حامل شدن تضییع حق شوهر نیست و منافات با نساءکم حرثن لکم نداره، این که زن بگه من نمیخوام از تو حامله بشم فعلا این منافات با نساءکم حرثن لکم نداره. همینطور اگر حامله بشه از دیگری و به خاطر حامله شدن از دیگری نمیتونه از شوهرش حامله بشه، اینا منافات با نساءکم حرثن لکم نداره. اما راجع به عده، بله، تا مادامی که حمل قطعی نشده، تا مادامی که حمل قطعی نشده و اختلاط میاه ممکنه پیش بیاد، چون ممکنه این شوهر ولو با تأخیر بتونه بچه دار بشه، بالاخره احتمال عقلیش که هست که حالا این چند سال این شوهر بچه دار نشده، علاوه بر این که بحث رحم اجارهی که مختص نیست به جایی که شوهر عقیمه، بعضی زنها شوهرشون هم عقیم نیست، بچه هم دارن، برای پول به دست آوردن رحمشون رو اجاره میدن به زن و شوهرهایی که مشکل نازایی دارن. اگر این تلقیح صناعی بشه بعدش هم بره با همسر خودش مجامعت رخ بده، خب این مشکل اختلاط میاه پیش میاد. تا مادامی که حمل قطعی نشده از این تلقیح صناعی، این زن ما قبول داریم باید از شوهرش اجتناب کنه، ملاعبه اشکال نداره، ولی جماع جائز نیست، چون موجب اختلاط میاه میشه. اگر زنا بود میگفتیم زنا هیچ تأثیری نداره، ولی چون زنا نیست شبیه وضع به شبهه میشه. اگر خدای نخواسته یک زنی مبتلا شد به اینکه موتوعه شبهتن شد، شوهرش حق نداره با او جماع بکنه تا اینکه استبراء بشه، یعنی منکشف بشه که این زن یا حامله هست یا حامله نیست. فعلا که هنوز روشن نیست، خب طبعا باید اجتناب کنه. یک روایت بخونم، بله یه لحظه، مبسقه اسحاق ابن عمار، سألته عن الرجل يتزوج امرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها. ويزعم انه لم يمسها وتصدقه هي بذلك. یک زن و مردی خلاصه ارخاء سطر میشه، در حجله قرار میگیرن، بعد که بیرون آمدن میگن دخولی صورت نگره. هل علیها عدتون؟ قال الله قلتو فإن شيئا دون شيئا، یعنی دخول صورت نگرفت ولی ملاعبه صورت گرفت. مفاخذه صورت گرفت. این نشیعن دو نشیع یعنی فوق شیع. قال این اخرج الماء اعتد، اگر اخراج ماء شده باشه باید، یعنی ماء این مرد در رحم این زن داخل شده باشه، باید این زن عده نگه بداره. خب این روایت خب میفهمونه اگر ماء رجلی در رحم زنی قرار گیره باید عده نگه بداره، ولو ماء رجل اجنبی فقط زنا استثناء است، در زنا. و لذا اونم گفتن اگر زنی زنا کرد نعوذ بالله عده نداره، میشه او را متعه کرد. حالا اونایی که زنهای مشهوره به زنا مشهور میگن متعشون جایزه، آقای خویی آقای سیستانی احتیاط میکنن که قبل از توبه با زنان مشهوره به زنا که لا تدع ید لامسن ازدواج رخ نده، ولی اگر مشهوره به زنا نیستن کارشون روسبیگری نیست، با یک جوانی در ارتباط هست ولی حاضر هم هست که صیغه بشه به یک حاجه های. خب این حاجه ها عرض خدمت تو که لازم نیست که بگه که عده نگه بدار، نه زنا عده ندار، این هست. اما غیر زنا چطور؟ عده دارم. ولذا از جهت عده اینهایی که رحمشون رو اجاره میدن خب بعدش باید عده نگه بدارن از شوهرشون، شوهرشون حق مجامعت با اینها پیدا نمی کنه. این به لحاظ احکام خود این تلقیح سنایی و تبعاته. حالا تلقیح سنایی حلال یا حرام؟ آخرش اینه که میگید حرام، ولی این حرام رو خیلی انجام میده. ببینیم احکام وضعیش به لحاظ احکام اولاد چیه. حالا یکی میگه حلال این تلقیح سنایی مطلقا، البته فی حد ذاته، ما قطع النظر عن المقارنات المحرمه التي لا تحل الا في فرض الاسترار والحرج على هذه المرأه، که ما عقیدمون اینه که این تلقیح سنایی فی حد ذاته جایزه مگر با محارم، ولی مقارنات حرامه. و تا این زن که تلقیح میشه نطفه به او به حرج نیفته، به خاطر این مقارنات محرمه حق نداره تلقیح سنایی رو قبول کنه. حال ما عقیدمونی یا کسی گفت تلقیح سنایی مطلقا حرامه، آی خویی و آی تبریزی، یا تفصیل داد بین نطفه ملقه و غیر ملقه، آی سیستان. البته این که ما عرض کردیم مختص ما نیست، ما شنیدیم که آی زنجانی هم تلقیح سنایی رو فی حد ذاته حلال میدونن. به هر حال بحث حکم تکلیفی یه بحثه، حالا گیرم حرام. بحث دوم اینه که خب این نطفه بعد از مدتی میشه یک نوزاد، این نوزاد پدرش که روشنه کیه؟ پدرش عرفن همون صاحب نطفه است، نه این شوهر این زن. این روشنه. کسی احتمال نمیده فقهیان که پدر این نوزاد این شوهره باشه، این شوهره که صاحب نطفه نیست، مشتری نطفه است نه صاحب نطفه. مرحوم آقای حکیم میگفت شرعاً اون صاحب نطفه هم پدر نیست، ولی خب ما اینو قبول نداریم، میگیم شرعاً شرع تعبد خاصی نداره، عرف صاحب نطفه رو پدر میدونه، شرعم ردعی نکرده، اتفاقاً مؤید هم داریم در شرع. اون زنی که بعد از جماع با شوهرش رفت با یک دختری مساحقه کرد و این دختر به خاطر نطفه اون شوهر این زن جذب کرد نطفه شوهر این زن را و حامل شد، روایت میگه پدر این نوزاد شوهر اون زنه هست و اینها حد سوق میزنن، حد سوق میزنن، ولیکن پدر این نوزاد صاحب النطفه است. آقای حکیم میگه این روایت تعبدیست در مورد خودش. نه، تعبدیست در مورد خودش، مثلا در تلقیح سنائی قبول نداره که صاحب نطفه پدره. خب نه، تعبد عرفی از این، تعبد عرفن از این استفاده نمیشه عرفن. و یعیده هذه روایت المعتبره، صاحب نطفه همون صاحب نطفه پدره، اما بحث اینه که مادر کیه. چون جلسه آخر هست من خلاصه بحث رو عرض میکنم، ولو یک مقدار وقتتون گرفته میشه در ظرف چند دقیقه تمام میکنم. انشاءالله تفصیل بحث و ادامه مسائل مستحدثه سال آینده، تابستان ادامه بحث صلات مسافره، چون رفقا عوض میشن، صلات مسافر فروع خوبی داره، اینا ناقص مونده، اینا همون جلسات پنجشنبه در طول سال. صاحب نطفه پدر شد، هو الاب، اما مادر کیست؟ یه وقت ما یه وقت صاحب بویزه و صاحبت و ولتی ولدت، یه نفره، یک زنه که هم صاحبت البویزه است، یعنی تخمک از این خانمه و تلقی هم میشه نطفه اون مرد، مرد در رحم این خانم و این خانم به دنیا میاره این بچه. واضحه که مادر این خانمه، چون هم صاحبت البویزه است هم والده هست. مشکل در جاییه که این خانم نازا میخواد از تخمک یک زن دیگر استفاده کنه، حالا یا از نطفه شوهر خودش، چون گاهی شوهر نازا نیست، زن نازاست، مرد نطفه داره اما حاضر نیست بره ازدواج دیگری بکنه. گاهی اینجوره، معمولا اینجوره که هر دو که مشکل همزمان پیدا نمی کنن، کم پیش میاد. حالا مرد گاهی صاحب نطفه است ولی زنش مویزه نداره، تخمک نداره، میان تخمک رو از یک زنی میگیرن و در و با و با نطفه این مرد تلقی میکنن، منتقل میکنن به رحم این زن که دیگه اصلا هیچ اشکالی هم فی حد ذاته نداره، چون نطفه، نطفه شوهر همین زنه که دارن در رحم این زن تلقی میکنن. اصلا بحثای گذشته هم دیگه اینجا پیش نمیاد از حیث حرمت خود ذات این فه، حرمت مقارنات بحث دیگری. خب بحث در اینه، آی خوی فرموده صاحبت البویزه، اون زن دیگر هیچ کاره است. مادر کسی است که بچه را میزاید، این امهاتهم الا اللائی ولد، مادر اونی که بچه را میزاید، ولذا صاحبت البویزه هیچ کاره است. مرحوم آقای تبریزی هم نظرشون همین بود و یک فرعی را مطرح میکردن، میگفتن اگه یک روزی پیش بیاد نطفه مرد رو بگیرن با تخمک یک زن، اصلا تا آخر در یک دستگاه مصنوعی پرورش بدن و همونجا، چون کاری نداره برای علم پزشکی، رحم بالاخره میخواد تغذیه بده به نوزاد که این دستگاه تغذیه رو از اطراف و اکناف این دستگاه منتقل میکنن، جای گرم و نرم میخواد، این دستگاه جای نرم و گرم است، مثل همین ماشین های جوجه کشی. آقای خویی فرموده که آخرش این بچه یه بچه میشه که بهش نمیشه گفت ای بی پدر، این پدر داره، ولی میشه بهش گفت ای بی مادر، مادر نداره، چون صاحبت البویزه داره ولی والده نداره. حضرت امام علاما به بالی نظرشون اینه که مادر صاحبت البویزه است. بعضی از آقایون دیگه هم این رو قائلن، از جمله آقای زنجانی، معتقده که اونی که مادر اونیست که منشأ این نوزاده و منشأ نوزاد اون صاحب تخمکه، رحم این زن دوم نقشش نقش حفاظته و تغذیه که از دستگاه مصنوعی هم برمیاد. پس این دو نظر. خب احتمالها زیاده، یکی بگه هر دو مادرم، دو تا مادر دارم، یکی بگه هیچ کدام مادر نیستن، اینم احتمالات هست، ولی عرفاً یکی از اینها مادرن. کدوما مادرن؟ انصاف اینه که ما نمیدونیم، حق در مسئله اینه ما نمیدونیم کدوما مادرن. یعنی عرف همچون صحنه‌ای براش پیش نیومده بوده که واقعا واضح باشه که مادر به اون اولی میگن یا به دومی. آخه آیه ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم چه ربطی داره به این بس که مشخص کنه صاحبت البویزه مادره یا این التی ولدت؟ بابا یه بیان عرفیه، میگه چرا به زنت میگی زهرو که علیه که زهر امی؟ چرا اینجور تعبیر میکنی؟ مادرت اونیه که تو رو زاییده، نه این زنت. حرامه بگن زهرو که علیه که زهر امی. آیه اینو میخواد بگه که آیه در مقام بیان قانون گذاریه که قانونون از اخترفت صاحبت البویزه و صاحبت والوالده والتی ولدت والتی ولدت فالامهی التی ولدت، همچه چیزی نمیخواد بگه آیه. مادر همون دختره بود، چون تخمک از همین دختره بود، فقط نطفه از شوهر اون زن بود که مصاحبه کرده بود با این جاریه، و اصلا تو اون روایت نگفته جاریه مادره یا نه، فقط میگه صاحب نطفه پدره، ولی خب مشخصا جاریه مادر هست چون تخمک از جاریه بوده، ولذا انصاف اینه که عرف ما در این موارد گاهی تعبیرمون اینه، میگیم نه اینکه ما نمیدانیم، اصلا عرف وضع ندارد برای این موارد، اصلا عرف وضع نداره. چرا؟ یعنی که معنای وضع قرن اکیده، قرن اکید یعنی لفظ و معنا در ذهن مردم اقتران اکید داره. وقتی به شما میگیم مادر اون صاحب تخمک یا اینی که حامله شده و زاییده، میگی نمیدونم، یا آقا میگیم میگه نمیدونم، آخه این چه قرن اکیدیه؟ این چه قرن اکیدیه؟ حالا ما که میگیم اصلا در این موارد عرف وضع نداره، اگرم بگید عرف وضع داره، ما نفهمیدیم وضع عرف چیه، ما نمیفهمیم. فبا ذکر از سید و سیستانی و لذا باید احتیاط کرد، احتیاطاً احتیاط باید کرد. نمیدونیم هل الام یا صاحبت البویزه او صاحبت الرحم احتیاط باید کرد. خب در بحث ارث احتیاط میکنن به مصالحه، در بحث محرمیت خب احتیاطاً با اون صاحبت البویزه ازدواج نکنه، این نوزاد با بچه های او ازدواج نکنه، شاید اونها محارمش باشن، و از اون طرف نگاه هم بهشون نکنه، شاید اجنبیات باشن، نه نگاه بهشون بکنه نه باشون ازدواج کنه، احتیاط هم. آقای سیستانی فرموده ولی این صاحبت الرحم کمتر از مادر رضایی نیست، ولذا حداقل مادر حکم مادر رضایی رو داره، چون یه وقت 10 بار شیر میدی میشی محرم، انبت اللهم و نبت اللهم و شد العزم میشی مادر باللبن. اما این صاحبت الرحم این نطفه ملقه رو اصلا اوجدت العزم و اللهم، تمام گوشت و خونش عملا از این صاحبت الرحمه، عرف الغاء خصوصیت میکنه از ام رضایی، ولی انصافا اینم مشکله بابا، در رضا احکام تعبدی هست، خود آقایون میگن باید مباشرتا از پستان زن شیر بخوره، اگر این زن شیرش رو میریزه تو لیوان بعد میده به این بچه بخوره، محرم رضایی نمیشن. اگر این زن دارویی مصرف کرده خود به خود پستان شیر داده، نه ناشی از حمل باشه، نه ناشی از حمل صحیح، نه مثلا ناشیست از نعوذ بالله زنا، یا نه ناشیست از این که خود به خود پستان شیر داده، میشه این؟ مخصوصا الان که هورمون تزریق میکنن از این کارا زیاد میشه، این موجب انتشار و حرمت نمیشه، اتحاد فهل لازمه، اتحاد فهل لازمه، اینا یه شرایطیست که معتبره در بحث محرمیت به رضا، اینا بحث تعبدیه. خب شما بگی آقا 2 سال شیر داده این زن به این بچه، حالا خود به خود شیر با دارویی که قرصایی که میخوره پستان شیر داده، یا ریخته این شیرا رو توی لیوان داده، انبت اللهم اوجب شد العدی، حرفانیم محرمیت منتشر نمیشه، ولذا لا یترک الاحتیاط فی الارث و المحرمیه، این تمام کلام در این مسئله. و از این که امروز که روز آخر معطلتون کردم عذر میخوام. بله 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 دیگه بله، ایشون میفرماین که خب وقتی میره رحمش رو اجاره میده، نطفش رو تلقیح میکنن، نطفه اون مرد اجنبی رو در رحم این زن، قبلش با شوهرش هم بستر بوده، خب معلوم نیست که این بچه مال اون شوهره یا مال این شخص جدیده، ولذا باید از او هم استبرا کنه، ظاهرش همینه، حالا فرق نمی کنه، حالا تتمه اگر داشت این مطالب انشاءالله سال آینده ادامه میدیم، اگر و الا بحثای بعد رو مسائل مستحدثه رو دنبال میدیم. حجاب ببخشید امروز دیگه